الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فرمود که اگر اطراف خودتون رو بنگرید و شرایط حیات زمینی خودتون رو ارزیابی کنید می‌بینید که بستر رحمانیت و رحیمیت و غفوریت همه دست به دست هم داده تا اولا شما نقصهاتون زمینتون نزنه و نقصهاتون کامل بشه، ثانیاً کمالاتی که مطلوب جان شماست در اختیار شما قرار بگیره. کافیست یک نگاهی به اطراف خودتون بندازی ببینین چطوری این نظام چون گهواره‌ای برای پرورش شما آماده شده است تا معنی دین را در زندگی خودتون بفهمید. یه مثالی بزنید. شما میرید میهمان یه انسان بزرگی میشید، میبینید که تمام شرایط راحت بودن جسمی ما رو فراهم کرده است. هر چه نگاه میکنیم خوب فراهم کرده است، نه یه خورده خوب. بعد میبینیم کنار این دم و دستگاه و این غذا و این آشپزخونه و این حمام و این رخت خواب و این تهویه یک کتابم گذاشته است. عاقلانه ترین برخورد اینه که ما اینجور بفهمیم که در همون راستای محبت و رحمت همگانی بیرونی شرایط اضافه شدن رحمتش به ما را در روح و روان ما هم فراهم کرده. این یه مثال خیلی مختصر. خدا می فرماد اگر به اطرافت نگاه کنی عالم را یک جهواره‌ای برای تعالی خودت میبینی و اگر به اطرافت نگاه کنی در و دیوار برای این که تو نفل نشی و نشگنی مجهز شده. از این عالم چه میفهمی؟ خیلی بحث حالا میبره، دخت دیگه میخونیم، بلکه انشاءالله خدا کمک کنه اون چه که خودش میداند که باید از این آیات ما بگیریم بگیریم. فرمود هوه، این هوه اهلش میدونن یعنی چه، یعنی خیلی دلبرست و جانانه، نمیشه اسم آورد. هوه هوه الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. اون که بناست به پرستی، چون آخر بلدیم، اون که رب تو است و رب را با معبود قرار دادن میتونیم به ربوبیتش دست پیدا کنیم. اون شما اگر بخواهید چه روش کنید، متعالی بشید، باید ربتون رو بپرستید. رب را باید معبود قرار داد. بعد بحث میشه. حالا هوه، اون که بناس معبود تو باشد، نگاه کن ببین که در ساده ترین برخورد طبیعی چقدر دست باز برخورد کرده. خواهش میکنم به این نکته نگاه کنید. انزل من السماء ماء، یا آب، ما آبی فرستاده است. حالا این آب چقدر قشنگ با تو برخورد میکنه. لکم منه شراب و منه شجر، اولا باش میخوری به تراوت میرسی. دیدیم گاهی یک کسی اگه میخواد کمک ما هم بکنه و نمیتونه ما رو به نشاط بیاره. نظام غیر الهی نظامیست که اگرم کسی خواست کمک کنه به کسی، آخرش این همه برکت و شکوفایی درش نیست. عمده این نکته ازا که آقا باش هم مینوشی از این آب، هم مرغزاران و دشتها و اشجارها و اینها هست که بتونن حیوانات بچرن و خلاصه یون به تو لکم بهی، برای شما به وسیله اون آب. ببین چقدر کار میکنه. مزرعت رو یون به تو لکم بهی به زرع و زیتون و نخیل و الانا، یه ذره آب نازل میکنه، این همه برکت میافشانه. هم زرعت رو، هم زیتون، هم نه، هم مو و چی؟ و من کل ثمرات، و هر ثمره و میوهی که هست از دل این نظام به وسیله یه خورده آب بیرون میاد. اولا نظامش رو ببین چقدر پر برکت است که با یک ذره آب این همه چیز میده. هم آب رو ببین چقدر عجیب است که جای این نظام رو خوب میشناسه، خوب میدونه که برای این همه پرورش از چه استفاده بشه. هنوزم اینا نیست که ما میخوایم بگیم. بعد میفرماد خب این به خودت مربوطه، یه خورده فکر میخواد. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اگر کسی اهل فکر باشه، سر به هوا نباشه، دلش مرده نباشد، اینا بعد میگیم دل مرده، خود خدا میفرما، این آدم از این روابط موجود در عالم یک لطف عظیم پر از سخاوت میبینه که حکیم کریمی در صحنه، یعنی اون که این نظام را تنظیم کرده خیلی کریمانه تنظیم کرده. تو فقط یه کمی فکر کن، قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. خب این نه از آن جهت که نظم در عالم هست، از آن جهت که غفور و رحیم در عالم هست. من برای این که این چند تا آیه معنی بده، اگر این بشه اون شب گذاشتم آیه 18 رو خوندیم، دوباره هم میخونیم فرمایشات آیت الله طباطبایی رو هم نگاه کنیم. حالا من توصیه جدی دارم به عزیزان که آقا خود قرآن رو نگاه کنیم. من پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که هیچی شیطان را بیش از این اذیت نمیکنه که به خود مصحف نگاه کنیم. مصحف اینجا یعنی خود آیه را ما ببینیم. این آیه یه سای عجب انشاءالله حالا بعد تو برزخ نشونه دون میدم. همه این آیه که نگاه کردید هی میخونید و میرید بالا، اقرا فرق هی میخونی آمیری بالا، یعنی این قرائت های این دنیا سرمایه میشه برای رقیه، حضرت رقیه، یعنی کسی که، یعنی شرایطی میشه که تو هی ترقی کنی بیای بالا. وقتی این صورت انعکاسی آیان ظاهرا مؤثر است، یعنی برای همین هم فرمودن از رو متحف بخونی. من تاکید بیش از این نکنم، حتی فرمودن که اگه سواد نداری هر روز صبح مصحف رو باز کن نگاه بکن بهش، چون صورت غیب است، آشنا میشه آدم با صورت غیب در عالم ماده. خب بعد این آیه رو میخونیم و این ببینید جنبندی کرده، شروع کرده آیات را چند تاش را فرموده، بعد توی این آیه جنبندی میکنه و این تعدو نعمت الله. حالا که این نعمت را شمردیم، اگه شما نعمت را بشمارید لا تحصوها، نمیتونی به حساب بیارید. وقت نتیجه عجیبه، ان الله لغفور و رحیم. میدونیم که آخر هر آیه خط آیه است، ظاهر آیه اینجا نه گناهی مطرحه، آخه خدا رحمت کنه در نام طباطبایی، خیلی دقت خوب دادن به ما، چون جا اصلا بحث گناه نیست. اون من این آیه آخره چی میاد؟ آخره یه بحثی گناه میکنیم، بعد خدا میفرما توبه کنیم، بعد آخرش میاد که مطمئن باش خدا میبخشده، چون که خدا غفور و رحیمه. بحث گناه نیست، بحث خلقت هست و نمیدونم دریا و دشتی و یه حرفا. اگه دقت کنیم فرمایش علامه اینه، مغفرتش، این از اینجا میخونم، این همه نعمت از برکات صفت مغفرت و رحمت اوست. مغفرتش نقص اشیا را در عالم میپوشانه و با رحمتش، یعنی با مغفرتش نقص اشیا را در عالم میپوشانه و با رحمتش که رفع حاجت است، خیر و کمال هر چیزی را ظاهر میکنه. اول پس این باید حل بشه، نظامی هست به نام نظام غفور و رحیم. این نظام غفور و رحیم ها انشاءالله یه کمی امشب روش کار بکنیم، یه دنیایی میشه دوست. نظام غفور و رحیم یعنی در و دیوار این پرندگان، این کشتی ها، این میوه ها، این درخت ها، این اکوسیستم ها به قول مدل جدید، اینا نظام غفور و رحیم هست. نظام غفور و رحیم یعنی چی؟ یعنی طوری هستن که در مجموع هیچ نقصی ندارن. ببینید بله معلومه، کوها ممکنه که تنها تو این دنیا کوه باشه. حالا میفرماد کوه کاره چیه؟ انتمین دبه کن، نمیذاره زمین بلرزه کوه. خب حالا اگه این کوه ها را تنها ما داشتیم، خب این نظام واقع کوه تنها میخوام شکار. میگه یه کوه بلند بهت میدیم، اولا که نظام دا آرام میکنیم، زمین آرام میکنیم، در ثانی کنترل میکنیم ابرها را، کجا ابر بیاد، چون میدونیم کوه ها که خیلی میره بالا نمیذارید ابرا پخش بشه تو دشتای بی خدا از بین بره، برش میگردونه کجا؟ تو منطقه ای که باید آب بریزه. میگه نگاه کن، پس همه این اجزای عالم روی هم رفته غفوریت خدا رو نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی نقصهایی که هر کدام ممکنه داشته باشن در جمع دیگه همچی نقصی نیست. مثال باز بزنیم، به اصطلاح علمای جدید میگن نظام ارگانیکی داریم و نظام مکانیکی. نظام ارگانیکی یعنی نظامی که همه اجزا در خدمت همه اجزا و کل این اجزا به عنوان یه پدیده جهت دارن. شما ببینید معدتون با ریه‌تون و قلبتون چه ربط داره به هم؟ معده رفت خون تمام این اعضای ما را از غذا میده و خود این معده را خونش را قلب میده. وقت ریه شما با چشم شما، با قلب شما، با بقیه بدن شما ارتباط داره. اگر ریه نبود معده کار خودش را نمیتونست بکنه و اگر معده نبود ریه هم نمیتونست کار خودش را بکنه. یعنی همه اجزا در خدمت همه اجزا هست. خب و کل بدن انسان هم یه موجودی است، یه بدنی دارد، این بدن به عنوان وظیفه وسیله استکمال روح هست برای اینکه روح به کمالات خودش برسه. نظامش نظامی است که همه در خدمت همه، هر عضوی نقصای بقیه رو مطرح برطرف میکنه. خب شما معده اگه بود، حالا قلب نبود، حالا چطوری مواد غذایی رو بگیره بفرسته به مثلا بعد به دهلیز راست، به بطن چپ، بعد بیاد به نمیدونم ریه برگردد دوباره به دهلیز. بالاخره این سیستم را معده میخواد. معده تنهایی کافی نیست، قلب هست، قلبم کافی نیست، ریه هست، ریه هم کافی نیست، مغز هست. یه مجموعه است که تو در این مجموعه راحت میتوانی بداشتی. میان سر نظام عالم خدا داره میفرماد که ببین هر کدام در خدمت همه است، نمیخواد به شما برهان نظم درس بده و ابدا به فرمایش علامه طباطبایی اصلا ما تو قرآن از این حرفا نداریم. خیلی مسئله بالاتر است. فقط شما به کم قانع نشین، ببینیم به چی میرسیم. خب حالا این نظام قفوریش که هر کدام نقصش رو به وسیله دیگری خدا جبران میکنه و همین که از طریق دیگری نقصش جبران میشه، خودش نقص بقیه رو جبران میکنه. این یه نظام. حالا بیاید مثلا دریاها، حالا من فقط مثال دریاها رو میزنم، خداوند مثالهایی میزند که آدم واقعا اگه روح تفکر سالم داشته باشه خیلی مثالهای خوبیه. ما آلوده شدیم به مثالهایی که یه خود هیجان انگیز باشه. شما میدونید که این CO2 به اصطلاح گاز کربونیک، اگر که دریاها نبود، اگر دریاها نبود گاز کربونیک موجود هوا همه رو خفه میکن، همین رابطه شد. اگر گاز کربونی که هوا زیاد بشه با آب ترکیب میشه، میشه چی؟ CO3H2. تا بعد یه ذره کلسیم یه چیزی قاطی سنگا گیر میاره، CO3CO درست میکنه، یه خود رسوب میشه، تموم. CO2 هوا کم شد. حالا عکسش، اگر که گاز کربونی کم بشه، اگر گاز کربونی کم بشه مختل میشه سیستم درخت ها و اینا، چون اونا گاز کربونی کم میگیرن تبدیل به نشاسته میکنن. حالا اگر که گاز کربونی کم بشه دید چی؟ اینقدر سریع یعنی از همون به اصطلاح اسید کربونیک سریعاً جدا میشه، CO2 جدا میشه، آبش هم جدا میشه. یه دریا رو گذاشتن برای یه همچی حالتی. خب ببینید الان دریا در خدمت جنگل، جنگل در خدمت دریا. حالا ما یه مثال محسوس تری، اگه گاز کربونی که ما نبود جنگل ها نشاسته نمیتونستن تولید کنه. حالا اگر اکسیژن جنگل ها نبود خب ما خفه می شدیم. ما یعنی نظام نظامیست که همه در خدمت همه. حالا من چه نتیجه بگیریم؟ بعد می فرماد که ان الله لغفور و رحیم، نه فقط با مغفرتش نقص اشیا را در عالم می پوشاند، بلکه با رحمتش رفع حاجت می کند و خیر کمال هر چیزی را بهش می ده. آقا خب حالا شما ببینید نظام اینجوریست دیگه، چه تمام عالم در خدمت این درخت زردالوان، چه زردالو بده، تمام عالم از تشه ها که وزوز میکنن دور شکوفه، از اون موجوداتی که منتقل میکنن تا نمیدونم به اصطلاح گردانه های گرده را، از زیر زیرکه که رو درخت نشسته ارتعاشات ایجاد میکنه که این شته ها قیافه نگیرن، یه رابطه جیر جیرکه با شته های که کلشون که هیچ بره نتونه خیلی کار بکنه. یه چیزیست نظام، یعنی از ساده ترین ابرها که در فضا، از خورشید و حد تشعشعش، از زاویه 33 درجه و 66 ثانیه خورشید، اگه این 33 درجه میشد 34 درجه، یه نصف زمین خوش میشد از ده میرد، یه نصف زمین هم اونطوری سرد از بهش کن. یه چیز، همه چیز در خدمت همه چیز که چی بشه؟ که این درخت میوه بده. گوش کن، این دیگه رحیم شد، اون غفور بود، این رحیم. نظامیست که در این نظام همه چیز در خدمت همه چیز است، تا اون که اشیا نقصشون به وسیله همدیگر برطرف، این غفور، و اون کمالاتی که دارن رو بهش برسن، اون رنگ درخت زردالو، زردالو بده هر چیز، هر چی میخواد بده بده، یعنی اون که کمال هر چیزیه. خب حالا میگه نگاه کن ببین تو این عالم داری زندگی میکنی. من میخوام چند تا نتیجه بگیم. عمده نتیجه اینه که میخوام عالم عرض میکنم، این عمده نتیجه میگه این نظام، این صاحبخانه، این همه شرایط غفور و رحیمی طبیعی ارگانیکی نظام عالم ماده رو برای تو فراهم کرده، همون برای دین فرستاده. اساس این آیه سر دین است. میخواه بگه این دین جاش رو در زندگی بشنام. عمده عرض اون شب من و این شب من و انشاءالله شبای آینده اینه. این حل بشه. بعضی دوستان مثلا میگن آقا چرا به عمق جانمون نمیشینه یه سجده؟ جاشو آقا تو زندگیمون نمیدونی.
یعنی ما خیلی نمیخواد الان مستحبات انجام بدیم، ما واجباتمون رو جاشا نمیدونیم. جای واجبات اگه کسی بدونه که در هستی این آدم چه نقشی دارد. حالا یه قدم قدم میریم جلو، حالا فهمیدید که این پدیده های کوچیک این عالم در هستی بدنی ما چقدر نقش داره. آیا متوجهید که خالق عالم خیلی کریمانه، خیلی پرسخافت با ما برخورد کرده؟ فخی بودن، کریم بودن، حالا همون برای شما دین آوردن. حالا این دین چه برخوردیست با ما؟ این طبیعت جز یک جهواره‌ایست پر رحمت برای ما. این دین برای جان ما همون رحمت که این طبیعت برای جسم ما. چقدر ما از نظام الهی اگه درست استفاده کنیم راحتیم. این روح پر فیض و پر رحمت دین آورده. حالا برمیگردیم دوباره آیات را میخونیم که ببینیم خداوند به کدوم قسمت هایی از رحمت خودش ما را متوجه کرده است، تا بعد ببینیم قرآن میخواد بفرماد که جای دین را تو زندگیت بشناس. میفرماد که آدم ها و سخر لکم، این لکم دل میبره، یعنی برای شما ساده ها، بچه نگفت لکم ها، و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر، تسخیر کرده برای شما، برای شما تسخیر کرده شب و روز را. این شب و روز میچرخد تا تو بپروری. از من میدانید که این شب و روز اصلا یه روح ها روحیه زلالی به آدم میده. و شمس و القمر، این شمس و قمر رابطهش، نوع ارتباطش با ما باعث میشه که در تسخیر ما باشد، ما بتوانیم از این نظام اون نیاز طبیعی خودمون، اون رفاه لازم خودمون رو بگیریم. بعد فرمود و نجوم مسخراتون به امرهی، اون نجوم عالم به اصطلاح ستاره ها و سیاره ها، اونا هم مسخرات است به امر اون. از این که اینجا لکم نگفت، شاید این باشه که اونا صرفا در اختیار شما تنها نیست، بقیه عالم و آدم هم از اون استفاده میکنن. میشه یه تعریض های از این آیه گرفت که فعلا بحثمون نیست. اما اینجا فرمود که اونجا فرمود مزرعه را ببین، نخل را ببین، انگور را ببین، یه ذره فکر کن میفهمی که مدبر عالم خیلی به تو نظر داره. ای بشر، اینجا فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در این نظام کهکشانی و نظام شب و روز یک نشانه هایی از ربوبیت خداوند هست که کی میفهمه؟ اونایی که خود تعقل کنن. تعقل یعنی قدرت جمع‌بندی دقیق، تفکر یعنی سیر از ظاهر به باطن، تفکر رفتن از باطن سوی حق، به جز اندر بدیدن کل مطلق. تفکر یه دل سالم میخواد، تعقل یه پیچیدگی یا تعمقی هم میخواد، اقال کردن، جمع‌بندی کردن مطلق. بعد میفرماد که و ما زرع لکم، و اون چه که برای شما، خزرع یعنی خلقه، و اون چه که و دیگه چی، و سخر لکم، و اون چه که زرع لکم فل ارضه مختلفن الوانه، اون خدایی که برای شما خلق کرد، اون چه در این زمین هست فل ارضه، در زمین، حالا تو زمین فرمودن مثلا مثل معادن، یا درخته که ریشش تو زمینه هست. حالا میفرماد که در این قضیه با این رنگ های مختلف، یا درخت های مختلف بگیرید، یا معادن مختلف بگیرید، ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، یعنی اگه یه عده اهل تذکر باشند و بیداری دل داشته باشند، از این معادن و از این درخت های مختلف و رنگ های مختلف به هوش میان. تذکر اصلا یعنی هوشدار باش، به هوش میان که آقا قضیه چیز دیگه است، قضیه چیز دیگه است، ما دنبال اون چیز دیگه باشیم. بعد باز دوباره خوب را آوردن و هو الذی سخر البحر تعلو منه لحما طریا و تستخرج منه حلیه تلبسونها،
رسولها. و همون که باید بپرستیش سخر البحر، این دریا را طوری کرده میتونیم ازش استفاده کنیم. تسخیر یعنی بتونیم استفاده کنیم، میتونی استفاده کنیم. سخر البحر تسخیر کرد بحر را لتاکلوا منه، که بتونی ازش چی بگیری؟ لحما طری یا گوشتی زنده، یعنی حیوان ماهی ها مثلا. و تتخرجوا منه حلیتا تلبسونها، ازش مرواری زینت به طور کلی معنی میده، زینت هایی بگیری به خودت به اصطلاح ملبس بشی بهش، به لباست بس کنی. زینت اینجا یعنی این که خودت رو آراسته کنی که از نقص های ظاهری بری باشی. و تر الفلک مواخر فیه، و میبینی تو کشتی ها را که میدره و میره جلو این بحر را، این فیه به اون بحر قبلی برمیگرده. و لتبتقوا من فضله، و برای این که این که ببینید اینا را دقت کنید، ولتبتقوا یعنی یه سری کارا دیگه از این کشتی و دریا میاد اونا را نگفتیم، ولتبتقوا و برای این که، یعنی یکیشم از این چی؟ این که بیشتر برای تو محسوس است، برای این که بری کاسبی کنی، ازش تجارت بده، از فضل خدا استفاده کنی، فضل خدا را گیر بیاری، یعنی حالا مثلا کالا دا جا به جا کنی، بالاخره بیشتر به این معنا. و لعلکم تشکرون، بلکه شما اهل شکر بشید. شکر یعنی چی؟ یعنی در نعمت منعم را دیدم، یعنی همه اینا را ما برای تو قرار دادیم که اهل شکر بشی، ببینی یه شکر، یه منعمی، یه کسی که این لطفا را به تو کرده است در صحنه، فقط صحنه است، حساب برات باز کرده است. حمیده بکن باز. و القا فی الارض، آقا در این زمین کوههایی رو قرار داده است. ان حمیده بکن، این که نگذرد شما بلرزی، به اصطلاح شما رو از اضطراب نجات بده. به اصطلاح نظریه ایزوستازی، نظریه ایزوستازی مال 50 سال پیش است. حالا ما نمیخوام پوز قرآن، من عادت هم با اینکه رشتم تجربیه به خدا و قرآن ظلم میدونم که قرآن رو در حد کتاب علم و فیزیک و شیمی و زمین شناسی قرار بدم، اگر نه خیلی از این کارا میکنن، حیفه، اصل قرآن نباید از دست بره. ولی میدونیم که نظریه ایزوستازی عیناً همینه دیگه، که به اندازه این کوه‌ها که بالاست، به همین اندازه زیر زمینه که موجهایی که میاد بگیره که این موجا منتقل نشه به اون طرف، مثلا کل دشت را بلرزونه. ولی خدا به عنوان یه نعمتی که آقا این کوه‌ها را ساده نگیرین، این کوه‌ها وسیله است که شما را زندگیتون را به یه امنیتی میکشونه، نمیذارید بلرزید. یه نظریه علمی را بگیرید، شاید هم این نباشه، شاید هم این باشه که آقا اصلا آرامش و انضباط میده به همین سیستم طبیعیتون، یعنی این کوه باعث شد که آوا بیاد به دشتار، حتما هم نیست معلوم نیست علمی باشد برخورد با قضیه. خب این دشتا آبش از کجا میاد؟ از دامنه کوها گرفته میشه، ترازی میشه به کجا؟ به دشتا. کوها چه کار میکنن؟ ذخیره میشن برای برفها، هرچه هوا گرم بشه ما بیشتر آب بخوایم، این برفا چطور میشه؟ بیشتر ذوب میشه. یه رابطه خیلی قشنگی هم با هم داره. و از این حرفا حالا میفرماد به هر صورت این کوها رو شما در نظام حکیمانه الهی از بیا ببینید. و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون، نهرم که داریم، جادم که براتون درست کنیم، تا به مقصد برسید. تفسیر علامه رو اینجا نگاه کنید، خیلی بهتر از بقیه تفسیرها، بی خودی گنده نکنیم قضیه را. میگه بس این تهددون یعنی کار به قیامت و هدایت های غیبی نداره، میگه تا به کاردون برسی. چون اصلا سیاق هم به ما همین ها پیشنهاد میکنه که این کوه و این دریا و این جاده و این نهرا برای اینه که شما به زندگیتون برسی. و علامات، و علاماتی هم تو این دنیا قرار داده است. حالا به قول بعضی از مفسرین یعنی همین دستات دریا و کوه ها علامت هم، یا به فرمایش علامه حتی همین علامتی هم که بشر قرار داده است بازم با فکر که خدا بهش داده است. و علاماتی هم تو این دنیا هست. و به نجم هم یهتدون، و از همین نجم و ستاره ها هم که میدونین ما میتونیم از طریق این ستاره ها هدایت بشیم، در بیابون گم نشیم، رام نپیدا کنیم. خب این تا اینجا. بعد میفرماید اینا رو نگاه کن، اینا رو خدا خلق کرده، نگاه کن رابطه این پدیده ها با تو چطوریست. رابطه اینا با تو اینه که چون آغوش گرم تو را در بر گرفته است و بدون هیچ منتی خودش رو در اختیار تو گذاشته است تا تو به زندگی برسی. اون وقت درسته که تو جز خالقش رو بندگی کنی. آیرا افمن یخلق و کمن لا یخلق افلا تذکرون افلا تذکرون. آیا کسی که خلق میکنه با کسی که خلق نمیکنه مساویه؟ این وسط این آیه چه کار داره؟ میفرماد که اگه تو متوجه باشی این نظام را هوالذی اون خلق کرده است، اینجی هم خلق کرده. حالا تو کسی که این نظام خلق کرده که تو به پروری، دلت باید به اون توجه داشته باشه یا به کسی که خودش خلق شده؟ کسی که خلق کرده با کسی که خلق شده مساوی هست؟ آیا یه ذره تذکر، هشدار باش، توجه، تنبه قلبی داری؟ پس این دوتا مساوی نیستن. پس حالا که مساوی نیستن، جهت جان را باید به کدوم بندازی؟ ما دو تا ورود میخوایم در این آیه داشته باشیم. یکی همین کلمه داره سیاق به ما میگه که میفرماد که پس اولا آدم ها به پای جز خالق هستی را عبادت نکنید. چرا؟ چون خالق هستی جنسش جنس رحمت به شما، همینطور که این عالم را از سر رحمت و غفران و غفوریت و رحیمیت در اختیار شما گذاشته است، این دینم آورده است تا یادتون بده که چطوری خدا را عبادت کنید و تذکر بهتون بده که خدا را عبادت کنید که از سر همون رحمت واسعه بقیه کمالاتی هم که خداوند بدون منت میخواد به شما بده بتونید بگیرید. اتفاق فرمودین چی شو؟ این فضا آیه سوره از دستتون نره و حالا ورود بعدیمون رو بعد عرض میکنم. میفرماد که تو نگاه کن ببین از این عالم اگه دست نزنی به این عالم، ورود بعدی که من بعدا میخوام عرض کنم، ما من خودمون عالم رو خراب میکنیم و بعد به نتیجه نمیرسی. فعلا این طرف قضیه مورد تاکید منه. اگر خدا رو و مخلوقات خدا رو اونجور که هست بپذیریم، اگر اونجور که هست بپذیریم، حتما میبینیم رحمت واسعه. خب حالا خدا میفرماد که من با خدایی خودم، با غفور و رحیمی خودم همین طبیعت رو براده بودم، هم دین را. تو چطوری در این عالم عالم خودت را از طریق دین شکوفا نمی کنی؟ یه تذکری بدیم اینجا، دقت کنین چقدر خود. بعضی از اولیا را دیدی میگن که اون آقا را بهش گفتن که میخوای بری بهش؟ گفت کدوم بهش؟ گفتن ها بهشتی که خدا گفته. گفت من شنیدم بهشت جاییه که من هرچی بخوام خدا میکنه، ولی من تو این دنیا غیری نمیبینم، هرچی من خواستم همون خدا کرده. من خواستم که خیلی راحت بندگی کنم، خدا یه دنیای درست کرده من خیلی راحت بندگی میکنم. من میخوام که خیلی دغدغه نداشته باشم، خدا دنیا رو درست کرد که من اصلا دغدغه ندارم. اهل دنیا برای خودشون دغدغه درست میکنن، خدا برای اهل دنیا دغدغه درست نکردن. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هست اندر نظر من. من میخوام بگم این عالم، این عارف حق همه ماست. دلم میخواد امشب اینا التفات بفرماید. حالا باشه آیه بمونه دیخته، خواهر و برادر التفات بفرما، حق ماست که در عالمی که خدا به ما هدیه کرده است مضطرب نباشی. اگه مضطربیم از خدا نگرفتیم عالمشا. اگر ما مضطربیم در این عالم، معلومه هدیه خدا رو نپذیرفتیم، گفتیم خدا برو بازنشسته بشو خودمون میتونیم دنیا رو درست کنیم. اگر خدا
یه عالمی به ما داده است و خواسته است ما مضطرب نباشیم. یعنی باید عالم خودمون را با عالم الهی اون چنان منطبق کنیم که اصلا دنیا را آب ببرن، حسنی را خواب ببرن. خدا حفظ کنه دایت الله حسن حسن زاده آمودی را. جمله مال ایشونه، فرمود خدا یا دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد. خیلی، یعنی من سر چی حرص بخورم؟ اگر حرص میخورم از این حرص میخورم که چرا لطف خدا را خراب میکنن یه ادعی. یه حرص دیگه هم باید بخورم که چرا من یه کاری میکنم که از این عالم خدا نمیتونم درست استفاده کنم. گفت ای دهل‌های تهیه پر ز کوب. دیدین این دهل‌ها را بیچاره را خالی هم. چون خالی هم. ای که میشه تو سرشون میزنن، عظام که میشه تو سرشون میزنن، مشکل دهل بودنشه. ای دهل‌های توهی پر ز کوب، قسمتان از عید چون شد زخم چوب. چطور شد که این مشکل منم؟ این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ما. مشکل نیست که نخلا را درست کردن من که ما را به دار بزنن، ما دزدی کردیم که با نخلا به دارمون میزنن. حالا یه نوع نگاه همینه که بگم تمام این نخلا مالی نیست که ما را میخوام به دار بزنن. بابا خدا نخلا را برای این خب نکرد. بیس اصلا بنده با مختصر تحقیقات که کردم اصلا اروپا، یعنی همین اروپا، خدا کنه این شیطان غربی این فکرشه به ما سرایت نده. این که من اینقدر گرفتار کردن خودش مر کشفیات، فکر نکنه ترقی. اینها به لطف خدا راضی نیستن. حالا ما ساده هم فکر کنیم آقا اینا در ترقی ها پیش رفتن، دفاید ما عقب نیافتیم. به قول پروفسور شوان مسلمونه، میگه که همین ترقی هم با حیله خودشون اسمش به اسم رو خود کاراشون گذاشتن. کو ترقی؟ حالا درجاش باید بحث خوبی بشه. ما با ملتی ارتباط داریم که آقا اینا در این جهان امن نیستن. چرا؟ اینا پشت کردن به خدا. بعد از رنسانس غربیا به خدا پشت کردن. چون به خدا پشت کردن، زندگیشون را به عنوان لطف خدا نشناختند و نپذیرفتن. اینه که گفتن جمله مارکس شندن دیگه، جمله مال مارکس نیست ولی مارکس زیاد استفاده میکرد، که تا حال جهان را تفسیر میکردیم، از این به بعد میخواهیم جهان را تغییر دهیم. یه حرف نیست، یعنی خدا چیز خوبی در اختیار ما نگذاشته. خدا جهانش خیلی خوب خلق نکرده، ما میایم اینقدر تغییرش میدیم تا اونجور که میخوام. این آخونزاده لعنت الله علیه از فاسدای نظام فراماسونری سر کسایی است که خیلی تلاش کرد صریحا به پیغمبر فحش میداد. این حرفش اینه دیگه، میگه که ما خودمون باید یه دنیایی درست کنیم که به میل ما بخونه. خدا به میلی خودش دنیا درست کرده که میگم لعنت الله علیه بیش از این حقشه. وقت جالبه یکی از نماینده های روشنفکری جدید از فردا پس فردا، شما میبینید تو همین روزنامه جامعه حتما تجلیلش میکنن، یکت حوصله کنید آخرنگاره میکنن دیگه. روشنفکری یعنی همین، خدا رهبری را حفظ کنه که اینقدر دقیق اومده انگوش گوشید که آقا سابقه روشنفکری ما فاسد است. همون آخونزاده دیگه، فتح علی آخونزاده. شما ببینید یه فکری تو این دنیا هست از اروپا گرفت، از بیچاره اصلا اسمش نیست که، یکی از روشنفکران نیست که میگه که ما باید تمام زندگیمون رو اروپایی کنیم. و حرف چیه؟ که خدا جهان را با میل خودش خلق کرده است، ما میخواهیم جهان را با میل خودمون تنظیم کنیم. خب وقت یه را دیگه هم هست دیگه، که میل ما میل خدا بشه. ما رمیت از رمیت، تو اینقدر بزرگ شدی. بزرگان میفرمان این آیه بزرگترین آیه در تجلیل پیامبر است. ببینید درست گفتن، میگن که خدا میفرماد ما رمیت از رمیت، ای پیغمبر عزیز من، وقتی نیزه میندازی تو نیستی میندازی، ما هستیم که میندازیم. یعنی تو اونچنان ذوب ما شدی که وقتی تو اراده کنی ارادت منطبق است بر اراده ما. یعنی چون تو آزاریم، تو شیر منی، تو تمام من شده، تو در صحنه ای اما منم که با تو در صحنه ام. خیلی عجیبه. با یه مقام اینه، برای همین شما ببینید همیشه روشن فکرها، همیشه روشن فکرها با این مجبورن درگیر بشن. من عرضم به فرمایش رهبری که فرمودن روشن فکرها باید، اگر روشن فکرها کلیسا را میبینند و با دین مخالفن، اگه اسلامو ببینن شاید مخالف نباشن. نه، تو خودشون اجازه گفتن اینجا بحث طلبگیه، باید نقد کن. نه آقا، جنس روشن فکر یعنی ضد دین. اگه پیغمبرم اومده بود با همون زلالی حتما باش میجنگید. اصلا روشن فکری در نظام جهانی یعنی من کاری باشم نه غیر من. این چی میشه؟ حالا اینجا اول این باید خوب حل بشه. من نمیخوام دعوا حالا فعلا با روشن فکر داشته باشم، من میخوام بگم شما میخواین چطوری باشی، شما این وسط دنیا چطوری پذیرفتی، این باهر شدی که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اینجا اگه یاد باشه یه اذن نداره و اینا یه رمزایی هست. خدا میگه عزیزان من، شجاعان جنگ بعد، شما نیستید میکشید، خدا داره با دست شما میکشید. زحمت کشیدن آقا به اینجا رسیدن، زحمت کشیدن اهل جنگ بعد که اون چنان تسلیم نظام الهی شدن که اینا دارن نیزه میندازن، اینا دارن میکشن، ولی در واقع خدا داره با دست اینا میکشه. یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن عالم خدا را. عرض من اینجا سا، اگه شما به غرب نزدیک بشید، به این شیطان غرب نزدیک بشید، دنیای خدا را نمیپذیرید. هر روز میخواد یه کاریش کنی. دیدی؟ عجیبه آقا، خونه داره یارو، قشنگ داره زندگی میکنه، هیچیش هم نیست، نمیتونه، یعنی باید یه کاریش بکنه، نمیتونه بپذیره. این یه بیمار، هی به قول یکی از عزیزان حرف خوب میزد، میگفت اگر این اختراعات خوب بود که چرا هی عوض میشه؟ معلومه پس قبلیه خوب نبوده که هی عوض میشه، و بعدی هم که خوب نیست چون باز عوض میشه. معلومه بشر با این چیزا آرام نمیشه. چرا آرام نمیشه؟ برای اینکه اون اختراع نهایی نیامده است، یا اینکه چون این آدم دیگه دنیای خدا رو نمیخواد، این دنیای خدا رو نمیخواد. هنوز فکر میکنم حق آیه به جا نیامده است، حالا بعد میخونیم آیه رو. خیلی آیه عجیبه، این همه فرمایش فرمودن بعد میخواد یه نتیجه بگیره، معلومه این نتیجه خیلی قیمتیه. من همتون میگم دور از جون شما مونده باشه دادم تو گل چطوری میشه، چون اینجا آخر بعد آیه 18 میگه که چی، این تعدو نعمت الله لا تفسوها، اگر بخوای بشماری نعمت خدا رو نمیتونی بشماری. این یه چشم میخواد که اول جهان رو نعمت خدا ببینه، بپذیره، بدون قضای جانش این جهان خدا، وقت بعد میبینه که واقعا عجیبه. یا سبو یا خممی یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. خیلی عالی، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. در میکده الهی این آقا در عالم خدا پذیرفته است عالم خدا را، فتح علی آخوندزاده نپذیرفته است. پیغمبر امام همین دنیا را در عالم خدا زندگی میکنه. وقت چه غمی دارین؟ اصلا کجا مشکل میشه؟ اگه شما بدونین که در آغوش گرم رحمتون للعالمی قرار داری، دیگه قصه نمیخوری. از چی قصه میخوری؟ همطور که عرض کردم که یهو ما دوز بشی. اگه ما دوز بشیم، بله به قول این مجله خوب گفته بود، گفته بود که این یکی اومد شکت خدا گفت آقا مال منو دوز بردن، گفت که آقا همه مردم ده را جمع کن تا باشون صحبت بکن. همه مردم ده را جمع کرد و گفت که مردم میدونم کی دزدیده است انباله آقا را، حالا میشناستمش، تو این جمع هم هست، به اونشونی که یه پرم رو سرش است. آقا دزده یواشی دست رو برد بالا که پر رو برداره، کرد خدا گفت بکیدش. بعد این مجله قشنگ میگه، میگه که آقا رحیم صفوی گفت که هر کس بخواد مقابل نظام ارزشی ما واسه، خب چه کار میکنیم؟ دستش هم میبریم، گردنش هم میزنیم. آقا دوزده دید که انگار پر رو سرش است، دیگه شروع کرد دعوا بیداد کرده بقیات، یعنی من و شما ناراحتیم که آقا کسی که ضد نظام ارزش اسلامی عمل کرد گردنش رو بزنن دستشون درد نکنه. خب کیه که ناراحت؟ آقا نه خیلی که آزادی ها اینا، این که آخه بیچاره میخواد ضد نظام ارزشی کار کنه. اگر مگه سپاه، مگه سپاه ساختن که برای فقط خاکای سر مرد حفظ کنه؟ سپاه یعنی حفظ نظام ارزشی. اصلا سپاه فرقش با ارتش همین است، ارتش نور چشم ماست، یعنی سپاه حس اضافی است. همون اولا بحث شد که چرا سپاه میخوان. خیلی تلاش کردن سپاه نباشه، چون تو اساسنامه سپاه چه ببینین، اساسنامه سپاه حفظ انقلاب است نه حفظ خاکهای ایران صرفا. و چون صدام به انقلاب حمله کرد، صدام که به خاکهای ما حمله نکرد، اینه که سپاه جلوی اونا واسه. منظور ارزم اینه که اگر کسی ناراحت است از دست خدا، خودش مشکل داره. نخلای خدا کسی رو نمیخواد به دار بزنه. آیه رو میخونیم، افمن یخلق و کمن لا یخلق. آدم ها کسی که خلق میکنه با کسی که خلق نمیکنه مساویست. یک دفعه فکر کنین افلا تذکرون. پس کسی که خلق میکنه را به چسبید. اگه کسی که خلق میکنه به چسبید، هم دنیاش هم چسبید، زنده با دنیایی که خدا آفریده، هم دینش هم چسبید، هم خودش هم چسبید. آقا دعا میفرمان، نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب، وزغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته، مغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته، وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید کریم قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما بیش از پیش شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی